در راجع به اون فیلم حرف میزن.
بسیار خوب. خانم آرتا شما هم حتما فیلم رو دیدین درسته؟
بله.
خواهش میکنم شما هم درباره برداشت اولیتون بگید.
در مورد فیلم خدافظ دختر شیرازی، یک نکته ای که در مورد فیلمنامش میشه گفت اینه که به هر حال این اختباس ادبی است، یک نوع اختباس. معمولا در سینمای ایران اختباس ادبی خیلی در واقع رواج نیست، برخلاف اینکه در سینمای هالیوود و اصلا سینمای جهان اصلا یک روند کاملا پذیرفته شده هست و معمولا کتاب‌های پرفروش، نمایشنامه‌های پرفروش همیشه مورد توجه کمپانی‌ها قرار می‌گیرن و به فیلم تبدیل میشه. ما در سینما ایران هم نمونه‌های خیلی جزئی داریم از فیلمسازان که از داستان‌ها و یا نمایشنامه‌های ایرانی اقتباس کرده باشن، چه برسه به نمایشنامه‌های خارجی. خب نمونه مثلا موفق شما میتونین کارهای آقای مهرجویی رو مثال بزنیم که از نویسنده‌های به هر حال نمایشنامه‌نویس‌های بزرگ در واقع اقتباس کردن. نکته جالب این اقتباس از یک کار کمدی هست. خب به هر حال نیل سایمون یکی از نمایشنامه نویسا و یکی از در واقع نویسنده هایی هست که خیلی معروفه و آثار خیلی جذابی رو در حتی به شکل کمدی در واقع
بله.
نوشته. این که بتونه یک فضای کمدی رو از یک فیلم در واقع خارجی که همون اسمش هم بردین که گودبای گرل مار هربرت راس هست، بتونه یک فیلمساز ایرانی تبدیل کنه به فضا و فرهنگ ایرانی و بومی سازی کنه، خب به هر حال نکته‌ای که به نظر من در کار آقای افشین هاشمی دیده میشه.
فکر می‌کنی خوب در اومده؟
بله بله.
دلیلی که همونطور که اشاره کردیم فضای فرهنگی خیلی متفاوتی هست و خب ما خط قرمزهایی داریم، به هر حال شرایط فرهنگی جامعهمون ایجاب می‌کنه بعضی چیزا رو. شما فکر می‌کنین که واسه این اقتباس خوب از آب در اومده؟
بله، برای اینکه ببین افشین هاشمی دست روی در واقع المان‌های گذاشته در فیلم و به مخاطب عرضه می‌کنه که در عین اینکه ممکنه یک زمانی تابو بوده، الان دیگه نیست. وضعیت فعلی جامعه در نظر گرفته. ببین من به چند مورد براتون مثال میزنم. شما نگاه کنید این بازیگری که یعنی نقشش خود آقای هاشمی بازی میکنه، نسیم کارونی، شکل شمایلش به چه شکلی؟ معمولا از جنوب کشورم اومده، خب خیلی علاقه داره که بازیگر بشه. خب برخلاف این که خب برها معمولا همیشه تصوری که از بازیگر داریم یه شمایل کاملا آرتیستیک و یا به اصطلاح عامیانه بگیم مکش مرگ ماست، ولی خب نداره. ببینید پس یک در واقع قدم
از آبادان اومده، خود این خیلی موثره.
آره خیلی. و بعد یعنی یک قدم در واقع داره بهش تماشاگر رو به فضای ملموس جامعه و زندگی عادی مردم نزدیک میکنه. در این حال خب این آدم تار میزنه، یعنی علاقه من به موسیقیه. اگر دختر بچه در حقیقت شبنم پیروزی با بازی شبنم و قلمی نگاه کنیم که نقشش آیسان حداد بازی میکنه، ببینیم خیلی علاقه به فوتبال داره و در جامعه فعلی ما زنان ما زیادی داریم، دخترانی زیادیم که عاشق فوتبال هستن، ولی هیچ وقت نمود عینیش رو تو سینما نداشتیم. خود اسم فیلم دختر شیرازی،
بله،
از قدیم الایام اصلا راجع به در وصف دختر شیرازی شعرها در واقع سرایه شده بود. فضایی رو که در واقع در فیلم ترسیم کرده، اون رنگ و لعابی که از ابتدای فیلم که البته یه خورده کمتره و به انتها که به عشق و زندگی نزدیکتر میشه میبینیم که پر رنگتر میشه، پر نورتر میشه. اون خونه‌ای که همیشه در فرهنگ ایرانی مقدسه و هر نامحرمی رو در واقع وارد نمی‌کنه. شما حتی در معماری گذشته ایران هم نگاه بکنید، معماری قدیم و معماری اصیل ایرانی بله. نگاه کنید، فضای خانه جوری هست که به راحتی اغیار نمیتونن از بیرون در اندرون ایران نگاه کنن. اینها رو کنار هم بذارید ببینید که در واقع چقدر فیلمساز خواسته در این بومی سازی تلاش کنه و تلاشش هم در یک جاهایی به ثمر نشسته.
آقای هاشمی، خانم آرتا اشاره کردن به بومی سازی این اثر، درباره شما هم بیشتر برامون بگید چیکار کردید که این بومی سازی درست اتفاق بیفته؟
بله، در قصه اصلی، در قصه که نیل سایمون نوشته، یک بازیگر تئاتری از شیکاگو میاد به نیویورک، یعنی اومده در یک از این تئاترهای برادوی موفق بازی کنه مثلا اینا. خب این اتفاق اولی است. در اونجا زنی ترک شده، اون زن رقصنده هست در فیلم اصلی. بخشهایی رو شرایط و قوانین به من چیز میکرد که باید این کار رو بکنم، میگفت که باید این تغییرات رو بدم، بخشهایی رو خود فرهنگ ما. ترکیب هر دوی اینها میتونم بگم از معدود دفعاتی بود شاید که آنچه که همیشه بازدارنده و قوانینیه که بازدارنده است برای خلاقیت، اینجا از معدود دفعاتی بود که میتونست استفاده بشه از شرایط موجود. اینی که مثلا یک زن و مرد چگونه میتونن در یک خونه باشن و شرایط و وضعیت شرعی و قانونیشون درست در بیاد، این اولین چیزی بود که جغرافیای خونه رو برای من تعریف میکرد. من باید میرفتم خونهی پیدا میکردم به شکل خونه های محله های قدیمی تر که در شکل ثروتمندانش تو همه محله ها هست. این خونه های دوبلکس بزرگ که یه هال بزرگ دارن، حالا یه پلهی میره بالا اینو. ولی خب ما داشتیم تعریف میکردیم که این خانواده به لحاظ مالی در مضیقه هستن و خانواده ثروتمندی نیست این زن و دختری که دارن با هم زندگی میکنن. پس من باید خونه کوچکی پیدا میکردم که در این حال یه طبقه بالایی داشته باشه. خیلی از خونه های محله های نظام آباد، گرگان و از اونجا به پایین این خونه ها خیلی زیادن. خونه هایی که ما وارد حیات خونه میشیم یک راه رو داره و بعد پله میخوره به بالا از توی راه روی خونه و دو تا اتاق بالا داره، دو تا اتاق پایین. در سالهای قبل تر که هنوز عروس ها و مادر شوهر ها با هم زندگی میکردن، خیلی وقتا همین اتفاق میافتاد. خانواده داماد پایین زندگی میکردن و داماد و عروس تازه آمده میرفتن اون دو تا اتاق بالا. خب اینا چیزی که در فرهنگ ما هست و بسیار هم آشناست. خب اولین چیزی که پس من نیاز داشتم خود جغرافیای خانه بود. این جغرافیا اومد توی فیلم. این به من امکان میزانسن ها و دکوپاژ متنوعی میداد نسبت به خونه تختی که مثلا یک طبقه باشه و مثلا اتاقاش به یک حال در داشته باشه. در این حال من باید یک فضای مشترکی پیدا میکردم که اونها، اون زن و مرد، بی این که موازین شرعی اشکالی پیش بیاد یا هر اتفاق دیگری، بتونن در یک فضای مشترکی با همدیگه باشن. خب این فضای مشترک مثل همه خونه های آنچنانی میتونست حیات و آشپزخونه اون خونه باشه. حالا من یک مکان سومی رو در همون خونه استفاده کردم که پشت بوم فیلمه، باز با این استفاده از همین وضعیت قانونی شرعی که به هر حال فضای بازه، میتونه گفتگوی مشترک در اونجا شکل بگیره. خب اینها اولین چیزی بود که در جغرافیای خانه لحاظ شد و این یک خانه آشنای ایرانی رو برای مخاطبش میاره. خیلی جاهای دیگری از فیلم باید ترجمه میشد، ترجمه نه زبان به زبان بلکه ترجمه فرهنگی، مثل حضور عمه‌ای که من اینجا در فیلم آوردم و اونجا در فیلم نیست. یعنی کسی که یک جوری کاتالیزور و سرعت بخش رابطه زن و مرده، چیزی که در خانواده های ما پیشتر تعریف شده. همیشه عمه ای، خاله ای، مادر بزرگی هست که مرد خانواده، مرد اون مثلا فامیل رو هل میده به سمت دختری که احیانا فکر میکنن براش مناسب هست. همه اینها علاوه میشه با چیزهایی مثل فرهنگ موسیقایی ما که اون صحنه خواستگاریمون رو سعی میکنم با موسیقی جنوبی پر کنم که خب یک موسیقی به شدت شاداب، به شدت متحرک و همه این هست. و حالا مجموع چیزهایی که از فرهنگ خودمون میتونستم تزریق کنم به قصه ای که علارغم گفته شما به نظرم خیلی، نه کسی اینو نگفت، شاید جایی در یک مصاحبه دیگری، خیلی دور نیست از فرهنگ ما. یعنی وقتی وارد گفتگوی خانواده میشیم، خانواده در جهان تعریف یکسان داره. همه سعی میکنن فرزندانی برومند بار بیارن، آمریکا، آفریقا، ایران، آسیا نداره. همه سعی میکنن اصول اخلاقی و موازینی رو در خانواده و خانه حفظ کنن. پدر سعی میکنه کمک کمک کننده باشه، مادر سعی میکنه کمک کننده باشه، فرزندان موظف به احترام هستن. این در همه جای جهان یکسان هست.
بله.
به همین دلیل بنمایه اصلی فیلم که اون قصه آمریکایی هست، اون بنمایه با فرهنگ خودی چندان تفاوتی نداره. من باید ادویه ایرانی میریختم روش و اون دستورالعمل اون غذا رو تبدیل به دستورالعمل خودی میکردم که اینجا با کمک اون امکاناتی که حالا فرهنگ ما میداد، من تلاش کردم که این ادویه روی این غذا پاشیده شه و طعم ایرانی بگیره.
دستپختتون راضی هستی؟
موضوع رضایت من نیست، باید بیشتر ببینیم که در برخورد با مخاطبین چه اتفاق میفته. یه وقتایی هست که ما میدونیم که میتونستیم چیز بهتری بسازیم ولی مخاطب دوستش داره و راضیه. درباره این فیلم من باید بگم که این بهترینی بود که در اون شرایط من میتونستم انجام بدم و خیلی خوشحالم که با مخاطب خودش رابطه برقرار کرده.
بله.
ولی هستن فیلم‌ها و کارگردانی که لزوماً در اون لحظه خود کارگردانه میدونه بهترین کار ممکن رو نکرده، ولی به هر دلیل در گیشه در ارتباط با مخاطب هم موفق میشه، یا بالعکسش کارگردان کار خودش رو کرده در گیشه یا ارتباط با مخاطب موفق نمیشه. من خوشحالم که فیلمم بهترینیه که خودم میتونستم در اون لحظه با اون شرایط انجام بدم و خیلی خوشحالم که تا این لحظه آنچه که بازخورد گرفتم از مخاطبین دوست داشتن.
بسیار عالی، خدا رو شکر. حالا با هم بخش هایی از فیلم خداحافظ دختر شیرازی رو میشنویم و بعد این گفتگو ادامه خواهد داشت.
الان تو بروسلی شیراز، شیراز یعنی ترمینیتور، این دیگه جنگی که آب ببنده زیران.
شاید یه رو برگشتم ولی خداحافظ؟
اومد دیگه طاقت ندارم، نمیتونم اینجوری.
بیشرف بای بالا کاشیه که این ماشین از زیران
میگیره. بیا کلامتری شکایتت بنویس. کمکت
میکنیم. ما دلال و دادره نیست و ما هنرپیشام.
سخت رحمت به هنرپیشوی سینمانه، علکم یه برنامه دارن.
میتونیم دو کلمه با هم حرف بزنیم، آروم دلمون باشه. شیرازی هم که علمه حرف زدن و نشستن
اینا، همه چی عتیقش باید نصیب من بشه.
این آقا رئیس شرکت رو گفت بهت بگم. باش.
اومدم بگم لبخندتون خیلی قشنگه.
دختر شیرازی جونم، دختر شیرازی.
برنامه امشب سینما شهر آفتاب شیراز با سینما گلستان شیراز با بقیه سینماهای کشور.
همچنان روی موج اف ام ردیف 106 با جادوی صحنه همراه شما هستیم و بخشی از فیلم خداحافظ دختر شیرازی رو با هم شنیدیم. حالا صحبت‌ها و ادامه نظرهای خانم آرتا رو در این باره میشنویم.
شما تو صحبتاتون فرمودین که من از این فیلم تعریف کردم، یعنی در حقیقت شاید احساس کردید که در برای این فیلم یک جایگاه ویژه قائل شدم. بذارید من قبل از این که در واقع این پاسخ شما رو مستقیم بدم، باید این خدمتتون عرض کنم که انقدر این روزها ما شاهد برخی از فیلم‌های کمدی و غیر سینما هستیم که وقتی یک فیلمی که دست کم استانداردهای یک فیلم رو بدون از هر گونه اغراق پیاده میکنه، ذوق زده میشیم و سعی میکنیم حداقل هوای این یک فیلم رو داشته باشیم تا متوجه بشیم یک فیلم کمدی قرار نیست فیلم از در فیلم کمدی از الفاظ رکیک استفاده کنیم. یک فیلم قرار شما رو وارد یک فضای جدیدی، یک بخش زیبایی از زندگی رو به شما نشون بده و شما رو وارد اون فضا بکنه. فیلم خداحافظ دختر شیرازی فیلم ساده ایه. سادگی هم در سینما نمایشش خیلی آسون نیست. حرفای گنده گنده نمیخواد بزنه. از یه طرفی هم علکی نمیخواد تماشاگر رو بخندونه و قلقلک بده. ما به دنبال این فضا هستیم که یک فیلم مفرحی هست، قراره که از زندگی بگه، از سادگی بگه و از دوست داشتن بگه و این فیلم در این همین حد موفق بوده. قرار نبود که اتفاق خاصی برای این فیلم بیفته، ولی اینقدر ما در محصور فیلم‌های بد سخیف و مبتذل شدیم که دیدن یک همچین فیلمی ما رو به وجد میاره. در این حال هم فیلمی قابل احترام. یه سوالی که برام جالبه اینه که چرا آقای رسول صدرآملی در فیلم حضور داره، هرچند که تلقی من این که یک ادای دینی هست نسبت بهشون، اما برای چی و چرا؟
همونطوری که در قصه فیلم میبینیم جایی گفته میشه که کارگردانی هستش که میاد روی یک بازیگر نوپا یا به عبارت دیگری بازیگر ناشناخته خطر میکنه. اینکه نوپا رو عوض کردم و گفتم ناشناخته به دلیل اینکه در همون ابتدای فیلم یک دیالوگی هست که میگه که 20 سال کار کردم صحنه بی تماشاگر تموم وقتی که اومده اولین بار تو این خونه. ما میفهمیم این آدمی که در شهری مثل آبادان 20 ساله داره کار تئاتر میکنه، حالا حمید فرخ نژاد معرفیش کرده به یک سریال مثلا از این مناسبتی ها و اینا، و حالا اتفاقی افتاده از اون سریال اخراج شده توی قصه فیلم روی صحنه تئاتر و یک کارگردانی او رو دوباره انتخاب میکنه برای فیلم خودش. خب من نیاز داشتم پس کارگردانی رو بیارم که حتما این ریسک پذیری، این خطر پذیری رو پیشتر در فیلم های خودش داشته باشه. خب ما کارگردانانی داریم در سینما که از ابتدا با ستارگان کار میکنن، هیچگاه در شناسنامه و کارنامه کاریشون ما نمیبینیم که اونها این کارو که این خطر رو کرده باشن. خیلی هم نیستن کارگردانی که این خطر پذیری رو دارن و خب یکی از اونها رسول صدراملی هست که شما به یاد بیارید، چه در فیلم مثلا خونبارش که اولین فیلمش که اصلا سه تا آدم ناشناس بازی میکنن، یا بعدتر مثلا فیلمی مثل من ترانه 15 سال دارم که یکی از مهمترین بازیگران زن سینمای ایران رو به سینما ایران معرفی میکنه، یا دختری با کفشای کتانی. پس از اون فکر کنید که دیشب باباتو دیدم آیدا، دوتا بازیگر به ما تحویل میده، خانم خاطره اسدی و خانمی که الان اسمشون خیلی در خاطرم، صوفی اگر اشتباه نکنم، خانم صوفی اونجا بازی میکنن. حالا اینی که دارم میگم اولین بار به ما میده، یعنی شاید اونها رو ما پیشتر جای دیده باشیم، ولی با اون فیلمه که این اتفاق معرفی درست در یک نقش بزرگ به ما انجام میشه. خب این سابقه در کارنامه رسول صدراملی هست. یا مثلا فیلمساز دیگری که این کار رو کرده رضا میرکریمی هست. خود من با سینمای میرکریمی به سینمای ایران وارد شدم به عنوان بازیگر، به عنوان نقش، وگرنه پیشترش منم کوتاه در یکی دو فیلم سیاهی لشکر بودم. پس من میخواستم در کارنامه شخص کارگردان این خطرپذیری وجود داشته باشه. ممکنه خیلی حالا مثلا چیزی نباشه که به چشم بیاد، ولی حداقل برای خودم میخواستم این معنی در فیلم لحاظ باشه. برای کسانی که تاریخ سینما ایران رو میشناسن و یا سینما ایران رو مرور میکنن هم این اتفاق برای اونها هم باورپذیر باشه، وگرنه برای تماشاگر که لزوماً به خود این پیشینه کاری نداره، هر کی بذاری، حتی بازیگر هم بذاری، درست در میاد که خب یه بازیگری داره یه فیلمی میسازه اینجوری. شاید حتی بازیگر بذاری گیشه‌ایش جذاب‌تر باشه، ولی من دوست داشتم این معنا درباره اون تکه از فیلم درست‌تر
بیاد. آره اصلا آقای صدراملی، حالا به این تعدادی که شما گفتیم بسنده نکنیم، بسیاری از بازیگرای سینما ایرانو در واقع معرفی کردن، مثل خانم مقالون، طناز طباطبایی، ترانه علی دوستی، خیلی‌ها.
بله به همین دلیل انتخاب فکر میکنم خیلی دو و خیلی لطف کردن که پذیرفتن و بدون خوندن فیلمنامه، البته من فیلمنامه در اختیارشون گذاشته بودم، ولی خودشون گفتن که حالا لطف داشتن به دلیل اعتمادی که داشتن تشریف آوردن و اون تکه از فیلم رو بازی کردن.
بسیار خوب، متشکرم.
به شدت نیاز داریم به فیلم های خانوادگی، فیلم هایی که پدر، مادر و خانواده کنار هم بشینن فیلم رو نگاه بکنن.
در نهایت سادگی و بی آلایشی خیلی خوب ارتباط برقرار میکرد.
خیلی فیلم خوبیه، یه عاشقانه آروم و نرم و دلپذیر.
کارگردانی بسیار خوب، یک فیلم مفرح،
سر ذوق میاره، خوشحال میکنه، امیدوار میکنه.
خیلی کار مهربونی بود، کار صمیمی بود،
فیلم صمیمی، خوب، پر از عشق،
خیلی خوب بود،
یه حرف جدید برای گفتن داشت.
این قضیه من و مامانم بود.
من افتخار میکنم که یه بچه تئاتری اینقدر عالی فیلم ساخته.
عالی بود، عالی. همه بازیگرا مثل یک ستاره میدرخشیدن.
امیدوارم مردم هر چه زودتر برای دیدن فیلمی که تو این همه گرفتاری حال آدمو کمی بهتر میکنه بشتابن.
خداحافظ دختر شیرازی.
بسیار خوب، متشکرم که با ما همراه بودید. این بخش پایانی گفتگوی ما در این برنامه است. اگر نکته باقی مانده هست خواهش میکنم بفرمایید.
این نکته شاید بیشتر حالت سلیقه است و بیشتر حالت سوال صمیمانه است که چرا حالا کمانچه استفاده نکردید که خودتون متخصص در واقع نوازنده کمانچه هستید ولی از تار استفاده کردید.
من میخواستم آدم بد بزنه، یعنی یه جوری در آغاز کار همه چیش مزاحم باشه، یعنی هم حضورش، هم حرف، مدل حرف زدنش، مدل زندگیش، همه چیش در تضاد ده. خب کسی که حالا مثلا اگر قرار بود خوب بنوازه اون، خب میتونست این صدای دلانگیزی باشه. من خواستم برعکس، یه صدای زمخت بعدی اول صبح، ساعت 8 صبح داره صبح جمعه نشسته 8 صبح رو پنجره داره گوم 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 میکوبه رو تاری که خوبم نمیزنتش، یه ذره شوخی خیلی ظریفیه اونجا داره اتفاق میفته دیگه، فقط به همین دلیل.
بسیار خوب. در ادامه صحبت‌های خانم آرتا، برای دوستانی که نمیدونن عرض میکنم که آقای هاشمی دستی دارن بر نوازندگی و آقای هاشمی فکر میکنم که تقریبا هنرمند توی خیلی زمینه‌ها هستین، اینطوری که ما شنیدیم از همراهان و همکارانتون، از عروسک گردانی تا موسیقی تا کارگردانی.
در یک دوره‌ای بود آنچه که به ما آموزش داده می‌شد این بود که بازیگر باید به مجموعه از فنون مسلط باشه، این اون چیزی بود که اون موقع میگفتن، الان خیلی لازم نیست این چیزها. مثلا چه میدونم شمشیر بازی، رقص و حرکت بدن آماده، خب فکر میکردم اون موقع که نیازه همین چیزا. من حتی رانندگی رو فقط به دلیل بازیگری یاد گرفتم، وگرنه از رانندگی متنفرم. به این فکر بودم که اگه پشت فرمون باید بشینم در یک فیلمی، خب باید گواهی نامه داشته باشم و به همین دلیل رفتم و گرفتم. بخشی از اینها به اون دلیل بود، گرچه من فعالیت موسیقیم پیش از بازیگریم آغاز شده بود، ولی بخش دیگه از این چیزهایی که گفتید کارهایی بود که در طول سالهای اندوختن تجربه بازیگری اضافه شد، وگرنه در هیچ کدومش اون چیزی نیست که یک آشناییه که در حدی که بعداً بشه در فیلم ازش استفاده کرد.
بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم آقای هاشمی به خاطر حضور و همراهیتون. اگر صحبت پایانی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون. فیلم خداحافظ دختر شیرازی رو من ساختم در احترام به عشق و خوشحالم که در بخشی از پیام‌هایی که دریافت کردم از مخاطبین این محقق شد.
از شما متشکرم و باهاتون خداحافظی میکنم. سرکار خانم از شما هم خیلی متشکرم، خواهش میکنم شما هم صحبت پایانیتون رو بفرمایید.
منم خیلی از شما ممنونم و همتا از شنوندگان عزیز این برنامه.
خداحافظ. در نقد و نظر این هفته درباره یه فیلم خداحافظ دختر شیرازی به کارگردانی افشین هاشمی صحبت کردیم. لطفاً همچنان با ادامه جادوی صحنه همراه باشید.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گریم، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تدوین، تصویر در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
یکی از رسالت‌های هنر ارتقا و بهبود زندگی انسانه و همینطور توجه به اوضاع جامعه بشری. اسپیلبرگ کارگردان بزرگ و سرشناس در این باره گفته: من فکر نمی‌کنم هیچ فیلم یا اثر هنری بتواند مشکل امروز خاورمیانه را حل کند، اما مسلماً ارزشش را دارد تا ما تلاشمان را بکنیم.
نامه نمایش.
در نامه نمایش امروز با برخی مفاهیم تئاتر آشنا می شویم. پرده و مفهوم آن در تئاتر. یکی از مفاهیم تئاتر پرده است. هر نمایش به قسمت‌های تقسیم می‌شود که اگر هر قسمت با باز و بسته شدن پرده اعلام شود، به هر قسمت یک پرده می‌گویند. یک نمایشنامه می‌تواند یک پرده یا بیشتر باشد. صحنه و مفهومش در تئاتر. یکی از مفاهیم تئاتر صحنه است. قسمتی از نمایش را که از پرده کوچکتر است و با روشن و خاموش شدن نور اعلام می شود صحنه می گویند. میمیک چهره چیست؟ قطعاً اگر میخواهید بازیگری توانا باشید، میمیک چهره از مهمترین کارهایی است که باید به درستی آن را اجرا کنید. اجرای درست میمیک باعث باورپذیری هرچه بیشتر نقش شما توسط مخاطب میشود. میمیک به حرکات ریز چهره بازیگر اطلاق میشود. مفهوم دکور در تئاتر. فردی که کار دکور انجام میدهد دکوراتور است. هر آنچه که در یک نمایش به عنوان ابزار صحنه در معرض دید تماشاچی قرار میگیرد دکور است. دو مسئولیت مهم در اینجا مطرح است، یکی طراحی دکور و دیگری ساخت و اجرای آن. از اینکه با نامه نمایش همراه بودید متشکرم. در پایان، پیش از بسته شدن پرده، عوامل روی صحنه رفته با احترام خود را معرفی می‌کنند. پرویز جمالی تهیه کننده، زهره صابری صدا بردار و رازیه گلدکاهه نویسنده و مجری. صحنه زندگی شما پر از جادوی مهر خداوند.
فراخوان نهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر در بخش‌های طراحی، علمی دانشگاهی، صنعت و فناوری‌های نوین، فرهنگی هنری، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، خانه‌های مد و مؤسسات مد عفاف و حجاب، استان‌ها و اقوام، عرضه محصولات کاربردی اسلامی ایرانی و بین الملل. هنرمندان و علاقمندان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر از سایت iranianmod.ir بازدید نمایند. مهلت ارسال آثار تا 8 بهمن ماه 98. نهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.